دوستانی با نام جنگل به صدای فریده انوری و گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب را داریم. قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
سه سلسله سپردن تحایف حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به نهاد دولتی مربوط شنبه گذشته مجموعاً 14 قلم تحفه به موزیم ملی سپرده شد. این تحایف که شامل 10 قبضه شمشیر، 4 قبضه تفنگچه دست چوبی، 1 جلد قرآن کریم قلمی، 1 قاب ساعت طلا و 1 دستمال زردوزی شده می باشد که توسط شجاع محمد عمل، مدیر منابع بشری ریاست جمهوری به عمرا خان مسعودی رئیس موزیم ملی تسلیم داده شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، تا کنون این چندمین بار است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تحفه های را که از جانب سران حکومت و متنفذین مردم برایش داده شده را به نهادهای مربوط دولتی سپرده است. جلسه مقدماتی سیمینار تجلیل از مقام عبدالغنی خان سخنسرای مشهور زبان و ادب پشتو در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که به اشتراک شماری از ادبا، صاحب نظران و شخصیت‌های علمی و فرهنگی برگزار شد، دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت عبدالغنی خان سخنسرای بزرگ زبان و ادب پشتو است. سیمینار تجلیل از مقام عبدالغنی خان در بهار سال آینده از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار خواهد شد. افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی در ساحات باستانی و تاریخی غور به کندنکاری آغاز کردند. این کندنکاری ها از یک هفته به این سو در ساحات جره یمانداد، خوشنواهای شرشر و دره کشروی ولسوالی دولت یار غور آغاز شده است. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور با آژانس باختر گفت افراد مسلح و زورمندان محلی با استفاده از وسایل پیشرفته محلات آثار باستانی و تاریخی را تشخیص و با کندنکاری آغاز کردند که تاکنون چندین آثار تاریخی و باستانی را دریافت و بیرون از ولایت خور برای فروش فرستادند. در همین حال سمونیار سید زیا حسینی قمندان امنیه ولسوالی دولتیار غور میگوید گزمه های پلیس در ساحات تاریخی و باستانی این ولسوالی آغاز شده و از کندنکاری ساحات تاریخی جلوگیری شده است. و چهار شنبه گذشته سیمینار آگاهی دهی آمد در رابطه با برچیدن رسم و عنانات ناپسند در جامعه از طرف برنامه حاکمیت ملی و حکومتداری خوب در ولایت بدخشان برگزار شد. گل محمد بیدار معاون ولایت بدخشان در این سیمینار روی عواقب ناگوار عنانات ناپسند در جامعه صحبت نموده گفت وظیفه علمای دینی و مردم است تا روی عنانات ناپسند که باعث صدمه به مردم می‌گردند تبلیغ نمایند. مولوی عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان در این سیمینار گفت آرزو داریم تا اعضای شورای ولایتی در مقابل عنانات ناپسند مبارزه نمایند. عارف نوید کارمند دفتر ولایتی حقوق بشر در بدخشان نیز گفت که رسم و رواج‌های ناپسند سبب گردیده تا بیشتر زنان و دختران از آن صدمه ببینند.
در این هفته نیز داستانی داریم، اما من آن را نمی‌خوانم. به یاد حال و هوای چند دهه قبل و داستانهایی که در هر شب و یا هر هفته به صدای دکلماتور مشهور و خوش صدای کشور خانم فریده انوری می شنیدیم و یا در آغاز رادیو آزادی از طریق برنامه هفت شعر عشق شعرها و داستانهایی به صدای ایشان پخش می شد. با سپاس از همکارم امان الله امیرزی بشنویم که کدام یک از آنها را انتخاب نموده است.
شنونده عزیز مجله رادیویی، توجه شما را به داستان به نام جنگل که نوشته شفیق نامدار است جلب می کنیم. این داستان را برایتان فریده انوری تقدیم می کند.
برای معرفی شفیق نامدار همین قدر می گوییم که در سال 1350 خورشیدی در ولسوالی خلم ولایت بلخ تولد شده است. در سال 1367 از لیسه باختر شهر مزار شریف فارغ گردیده و 2 سال در فاکولته ادبیات پوهنتون بلخ درس خوانده است و اینک داستان کوتاه جنگل. هنگامی که میخواستم داخل دهلیز اتاق گردم، حس نمودم کسی از دامنم کش میکند. یک دست نامرئی دراز شده بود و مرا به عقب میکشید. باد تند و سرد زمستان زیر دامن بالا پوشم خانه کرده بود و دامنم را به عقب میزد. ناگهان به یادم آمد وقتی که صبح از خانه برآمده بودم، یک پله پنجره را باز گذاشته بودم. یک ساعت قبل هم باران آمده بود. بدون شک در صورتی که پنجره به طرف غرب است، آب باران داخل خانه می ریزد. کلید را از جیب پتلونم کشیدم. یک کلید بود با یک حلقه فلزی. جلای کلید رفته بود و یک فلز زرد رنگ ساییده شده از زیر آن نمودار بود. سالها این کلید با حلقه فلزی یک جا بودند. تا زمانی که یادم می آید، هرگاه حلقه کلید را دور انگشتم می چرخاندم، با خود می گفتم این کلید خودم هستم. یک کلید رنگ رو رفته که از زیر یک حلقه فلزی است و آن حلقه فلزین هم زندگی من می باشد. پس ما سالها با هم بودیم. روز به روز کلید ساییده می شد و دندانه هایش نازکتر می شدند. بارها این تشویش بالایم غلبه می کرد که اگر این کلید گم شود لابد این حلقه فلزی هم گم خواهد شد. وحشت می کردم. شبها خواب می دیدم که کلید را گم کردم. سراسیمه از جا می جستم و جیبهایم را می پالیدم. کلید را لمس می کردم. یک کلید رنگ و رو رفته که دندانه هایش در حال نازک شدن بودند. قطرات باران روی روزنامه و یک پارچه نانی که بالای تاقچه پنجره گذاشته بودم ریخته بود. پنجره را بستم. بخاری تیلی را روشن نموده و بالا پوش را از تن کشیدم و شانه هایش را نوازش دادم. هرگاه آن را می پوشم برایم هیبت و صلابت خاص می بخشد و تمام عیب های تن استخوانی پشت گوش و شانه های خمیده ام را می پوشاند. خود را تخته به پشت روی چپرکت انداختم. تمام اتاق را از نظر گذرانیدم، مانند آن که در یک مسافرخانه برای نخستین شب قرار داشته باشم. یک چپرکت، پرده های زخیم و رنگ رو رفته، دیوارهای دود زده، عنکبوت با تنابهایش و یک تابلو که در آن تصویر یک درخت را در وسط یک بیابان نشان می داد. زیر لب آهسته نجوا کردم. خدایا، این چه زندگی است که من دارم. مسافر در خانه خودم، مسافرم، یک مسافر بیچاره. تمام خانواده ام رفته اند خارج 20 سال، 22 سال قبل و من لج کردم. حویلی را به کرایه دادم و خودم در یک اتاقی که قبلا برای مهمانان استفاده می کردیم و راه زینه علیده‌ای دارد زندگی می کنم. خیلی اشتیاق داشتم یک بار داخل اتاق سالونمان که سالها قبل با تمام خانواده آنجا می نشستیم بروم، اما موفق نشدم. هر بار که به بهانه داخل حویلی می شدم، مرا کرایه نشین با اتاق دیگر می برد. دلم برای اتاق سالونمان تنگ شده بود، همان اتاقی که با من 30 متر بیشتر فاصله نداشت. با خود حرف می زدم. حقیقت این است که با آن درخت حرف می زدم، یک درخت بی‌میوه که در وسط بیابان روییده بود. تصور می کردم روزگار این درخت تنها نبود. شاید دیگر درخت ها را عرق کرده بودند و تنها یک درخت مانده بود. یک درخت بی‌میوه که روز به روز تنهش فرسوده می شد و از درون می پوسید، درست مانند کلید اتاقم. چه شباهت بین درخت و کلید وجود داشت؟ یک رشته این دو را به هم پیوند می داد. آن رشته خودم بودم. با خود حرف می زدم، اصلا با درخت حرف می زدم و از او می پرسیدم که اینجا چی می کند، یعنی اینجا ما چی می کنیم. شاید برای این مانده بودم که هر روز فاصله میان خانه و دفتر را با پای پیاده گز کنم. چند بار این فاصله را پیمودم؟ هر روز یک مرتبه. و در این سالها چقدر؟ سرم گیج رفت. تخمین کردن نتوانستم. اما امین قدر یادم آمد وقتی که در زمستانها این فاصله را می پیمودم، پاهایم شلب 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 صدا می دادند و اما در تابستانها آواز تپ 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 را می دادند. شاید هیچ جایی از کوچه نمانده باشد که نقش قدمهایم روی آن ننشسته باشد. سالها قبل را به یاد آوردم که صبحانه می رفتم نانوایی. صبح زود کوچه خلوت می بود و آواز گامهای کوچکم به گوشم تنین می انداخت. تپ تپ. از جایم جستم، پنجره را که به طرف کوچه باز می شد گشودم. هوا ابرآلود بود، تاریکی محض حکم می راند. باران نمی بارید و باد هم نمی وزید. گوشهایم را تیز کردم تا شاید آواز گامهای کودکیم را بشنوم. از خم کوچه یک آواز با گوشم تنین انداخت. تپ تپ تپ. تقریبا تا کمر خود را به طرف پایین خم کردم. آواز پاها نزدیکتر شد. یک کودک 6-7 ساله بود و در تاریکی رنگ لباسش را تشخیص نتوانستم. برایش گفتم نانوایی رفته بودی؟ رفته بودم حمام کم قوغ بیاورم، گلخانی مامایم است، مادرم خنک خورده. پسرک کم دور شده بود. از پشتش صدا زدم مادرت مانند یک کلید است، از سیر حلقه فلزی؟ پسرک جواب نداد و صدای پاها آهسته تر شدن. خود را پس کشیدم، خنده ام گرفت. فکر کردم حرف بی ارتباط زده ام. تخت و پشت دراز کشیدم. فکر کردم کم بخوابم بهتر است. شاید یک ربع شب گذشته بود که صدای دایره شنیده شد. بعد ضربان آن تندتر گردید و ضمناً آواز کف زدنها هم به آن علاوه گردید. چیز بی سابقه بود. به یاد حرفهای مادر کلان افتادم. جشن عروسی جنیات، شاید این جشن در تشناب اتاقم برپا شده بود. یک بسم الله گفتم، اما همه چیز به خاکستر مبدل نگردید و آوازها هم خاموش نشدند. در این وقت شب، در این وقت شب کرایه نشین چی میکرد؟ داخل تشناب رفتم. از آنجا یک پنجره به طرف حولی باز میشد. پرده شاریده اش را پس زدم. چراغ سالون روشن بود و یک پرده شکری رنگ را عقب شیشه آویخته بودند. شاید رنگ پرده سپید بود که نور چراغ آن را شکری جلوه می داد. چیز دیگر تشخیص داده نمی شد و آوازها با هم قاطی بودند. آواز دایره، خنده های مستانه، کف زدنها، فریادهای شادیانه کودکان یک جایی از عقب پرده شکری رنگ نفوذ می کردند و به شیشه سالون می خوردند. پنجره ها را خوب بسته بودند به خاطر که می ترسیدند مزاحم خوابم گردند. من اعصاب خراب و یاد آوردم که چند روز پیش کرایه نشین برایم گفته بود که پسرش را نامزد می سازد و مهیلانه افزوده بود: صاحب، از برکت شما، از برکت حولی شما. سخت اشتیاق داشتم تا پرده شکری رنگ پس زده شود و من داخل سالون را برای لحظه تماشا کنم، ببینم که کرایه نشین با آن شکم پیش برآمده و ریش انبوه برای جشن نامزدی پسرش چگونه می رقصد. حتما مضحک خواهد بود. پرده را انداختم و خودم روی چپرکت دراز کشیدم. دوباره تنهایی به سراغم آمد. شب، تنهایی و درخت. به درخت چشم دوختم و آهسته نجوا کردم: ای جنگل عزیز. خنده ام گرفت. آخر آن شب حرفایم به ارتباط می رفت. یک درخت که به تنهایی جنگل نمی شود و جنگل که تنها نیست. تصور کردم این درخت روزگار در میان یک جنگل انبو زندگی داشته و بعد دیگر درختان کوچیده بودند. متوجه شدم شباهت عجیبی به آن درخت دارم. اندام کج و معوج، شانه های خمیده و استخوانی، پشت گوش، همه چیز درخت با خودم شباهت داشت. صبح آن شب زودتر از خواب برخاستم. چراغ همچنان روشن مانده بود. مفاصلم درد می کردند. یکی دو حرکت روی اتاق اجرا کردم. از تن استخوانی خود شرمیدم. با عجله چند دست لباس و لوازم ضروری را برداشتم و داخل یک بکس جا به جا کردم. زنگ حویلی را فشار دادم. کرایه نشین با عجله خود را به اتاقم رسانید. ترسیده بود، لبهایش می پرید. فکر کردم باز اعصابم خراب شده است. صاحب، میبخشین، شب مزاحم خوابتان شدیم. بچه ها بی‌ادب هستن. همین که به سر و وضع من و اتاق نگریست تعجب کرد. برایش گفتم من هم میروم خارج، بعد از این از اتاق من برای مهمانان استفاده کنید و هم از این بابت کرایه را یک مقدار بیشتر میکنم و آن را سالانه برایم بفرستید. کرایه نشی لبخند زد. خوب است، کرایه گروی و یا اگر بفروشید خودم میخرم. از این حرفا خوشم نیامد. نه هرگز نمیفروشم. نه نفروشید، یک روز برمیگردید. بکسم را برداشتم و کلید را برایش دادم. برای آخرین بار به درخت نگاه کردم و هدایت دادم که این درخت را به جنگل ببرید. دهنش واماند. جنگل؟ کدام جنگل؟ منظورم این است که آن را به اتاق سالون بیاویزید. امتداد کوچه را با پای پیاده گز می کردم و آواز پاهایم شلب 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 بر می خواست. تصور کردم این آوازها را برای آخرین بار خواهم شنید. در وسط کوچه رسیده بودم. خواستم آواز پای کودکی هایم را بشنوم. گوش هایم را تیز کردم. صبح زود کوچه خلوت بود و آواز تپ 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 پا به گوشم رسید. یک پسرک از پهلویم رد شد. برایش گفتم نانوایی می روی؟ حمام می روم کمی قوق بیاورم. گلخانی مامایم است. مادرم خنک خورده. پسرک دور شده بود. از پشتش صدا زدم. مادرت را به جنگل ببر. مادرت را به جنگل ببر.
سپاس از اینکه داستان جنگل را با حوصله‌مندی شنیدید. واقعا داستان خوب با صدای به اصطلاح تاشقرغانی‌ها فارم خانم فریده انوری خوانده شد. بیایید آهنگی هم از تاشقرغان از سرزمینی که نویسنده داستان شفیق نامدار زاده آن دیار است بشنویم با صدای دوگانه بنگیچه تاشقرغانی و نجیبه.
کابل جان آمدی فشکدا بدانا فشکدا بدانا
دختر کی علاقی دختر کی علاقی رویم کی قیمتی من میرو مزدورت یار دلد سوت باقی یار دلد سوت باقی
بنگی چی تاش قرغانی بنگی چی تاش قرغانی دگم نمیشی خانی مدستندی قربانی میکشی آمیمانی میکشی آمیمانی
بسیارستی تو نایمی بسیارستی تو نایمی کتن بیشاوی چاینی پر سری ما میکنی یا دوز و تو رنگی یا دوز و تو رنگی
بادام برا دار دارم بادام برا دار دارم با کاو جان دار دارم هر کس کی پرسان تونا بانگی چرا دست دارم بانگی چرا دست دارم
بانورم میکنو قد زانورم میکنو قد با میدان داشتی نیاد با تنگیم شیرین جان اینگا پخشی مامان اینگا
طبیعت سرزمین فاریاب با آب و هوا و فضای گوارایی که دارد در روحیه مردم و به خصوص جوانان آن مرزبوم تأثیر آنچنانی دارد که شماری از باشنده های میان سال آن دیار شاعر و جوانان آن پهلوانند. با باور روانکاوان اقلیم یک محیط آن هم در اعتدال و انطباق به فصول جداگانه نه تنها در جسم و روح افراد بومی آن دیار اثرگذار است بلکه در رشد ذهنی و فکری آنها نیز بی اثر نیست. مردم فاریاب زمین هم از این دایره بیرون نمی توانند باشند. شعر و کلام موزون در مجموع اساس گفتار و تکیه بر کلام مردمان بومی این سرزمین را می سازد. دهقان در مزرعه، چوپان در صحرا، مزدور در مهنت و کاسب در کسب خود هیچگاهی زمزمه سرودهای بومی را فراموش نمی کنند و شعر و موسیقی در رگ رگ این مردم جا گرفته و در طول تاریخ جبر جباران را با کمال حوصله‌مندی با زمزمه سرودهایی که از آبا و اجداد خود به میراث برده‌اند را به اصطلاح مردم غم بدل می کنند و با نفسهای آتشین آه از دمار خود برمی آورند و شکایتی هم ندارند. گفتیم جوانان فاریاب شاعران، واقعا شاعران. همکارم رحمت الله رها با یکی از آنها درد دل دارد و دمی فضای شاعرانه‌ای با وی دارد که ما نیز یک جا به آن گوش می دهیم.
به نام خدا، جلیل آزرم هستم، متولد سال 1364. مکتب را دوره ابتدایی و لیسه را در زکور کویخانه خواندیم و تحصیلات را هم در خود تحصیلات عالی فاریاب.
تشکر از شما. شعر در زندگی شخصی و اجتماعی شما چقدر جدیت دارد یا نسبت شعر با زندگی فردی و اجتماعیتان تا چه اندازه است؟
من در شعرهای خودم بیشتر با جامعه و با خودم، در این حال ما یردور از هم دیگه جدا نمیدونم، اینا برخواسته از یک دیگر هستن. خوی تجربه ای است که ما در نوشته هایم همیشه داشتیم.
برداشت شما از شعر چیست؟
شعر رابطه شاعر هست با اشیا و با خودش. اصلا شعر محصول یک لحظه است که شاعر در ارتباط با یک چیز غیر از خودش یا با خودش باشه. بالاخره
تصاویری را که شما در مورد محالات ارائه شعر یا تولد شعر که پیش میه بر انسان، واقعا یک تصویر زنده است، یک که انگیزه بسیار قوی فرازمینی و حتی فراجسمی دل و جان و دماغ شاعر فرا میگیره. یک بار علاقه شما به کدام شاعر کلاسیک بیشتر است؟
ما در زبان فارسی با آدم‌های خیلی بزرگ برخوردیم که واقعا نوشته کردن و واقعا مخاطب برای خودشان خلق کردن و جاذبه داشتن. واقعا مثلا بیشتر مولانا خیلی یک آدم جدی است به نظر من. یعنی من نسبت به دیگرا از کنار مولانا بی تفاوت تر شده نمیتونم و بدل یک آدم سخت گیرا است، آدم را میگیره واقعا. حافظ، سعدی، شاعرای دیگه هم است، اما شاعرای واقعی در زبان فارسی نمیگیم امروز وجود ندارن. شاعرای واقعی در زبان فارسی مربوط میشه به ادبیات کلاسیک.
جریان شعر معاصر در فاریاب چگونه است؟ در چه حال و احوالی قرار داره؟
پیش از جریان معاصر شعر فاریاب، اگر گذشته را ببینیم، ما یک کسایی را داریم که از آدرس شعر کلاسیک فاریاب نوشته کردن، مثلا ظهیر فاریابی که در سطح زبان فارسی دری خیلی جدی هست شعرش. اما با او پیش زمینه بیایم حالا به شعر معاصر فاریاب، در واقع به سه کتله شاعر برمیخوریم. ما میشه بگیم یک نسل اول داره شعر معاصر. مثلا فکر کنین نادم قیصاری از شاعرای معاصر است، اما در نسل اول شاعرای معاصر قرار داره و آدمای دیگه از او قبیل. مثلا در نسلهای بعدی، مثلا بیاین در نسل دوم خیلی کسای دیگه هستن، شاعرایی که در فاریاب کار میکردن، مثل آقای امینی، آقای گداز، آقای تاشقین بهایی، آقای شمسی، آقای رها و آقای فطرت و مرحوم خیر محمد سیرت، آقای مهنت. اینا همگی شاعرایی هستن که در نسل دوم شعر فاریاب کار کردن و هر کدامش نسبت به یکدیگرش جدیت خودش را داشته و کار خودش را با تفاوت‌های خاصی که در زندگی شخصی و ادبیشان داشتن بروز میدادن کارهایشان را. نسل سوم بیشتر مربوط میشه به جوانها و کسایی که در واقع پل ارتباطی بین نسل‌های دوم و نسل‌های اول و شاید شعر کلاسیکی مسائل را آدم میتونه که در نشست‌ها با یکدیگر مطرح کرد و سرش بحث کرد. اصل موضوعی که سرش باید بپردازیم است، در این سه مرحله از شعر معاصر فاریاب آدم‌هایی بودن که کار کردن و خودشان را در ادبیات فاریاب شناختاندن و معرفی کردن. شعر امروز فاریاب بالاخره در مورد انقطاع و ممانعتش کسی نمیتونه جدا حرف بزنه. شعر به اصطلاح منحصر به مناطق خاصی از جغرافیای زمین نیستند.
چقدر هماهنگی در مسیر حرکت از این و از لحاظ فیزیکی، هسته‌های فرهنگی یا تماس‌هایی که هفته دروسی روز بوده یا هست چگونه است؟ آیا همچی جریانی هم فعال در بین بچه‌ها وجود دارد یا حلقات ادبی فعلی فاریاب؟
در سال‌های گذشته این مسائل بیشتر بوده، امروز هم وجود داره اما کمتر. بالاخره یا زمان فاصله به وجود میاره یا خود به اصطلاح موقعیت‌های مکانی فراهم نمیآید. عوامل بیرونی بیشتر نمیگذارن که آدم کنار هم بیایه و با هم بشینه و گپ بزنه. در مورد ادبیات،
تفاوت اساسی شعر کلاسیک و شعر امروز در چی است؟
اگر ما جدا تفاوت شعر امروز در با کلاسیک بشماریم، میشه گفت که این تفاوت‌ها هم در سطح شعر، یعنی در شکل شعر و در محتوا و مضمون شعر اتفاق افتاده. در گذشته ها بیشتر مفاهیم آسمانی بودند و شکل آسمانی داشتند، شکل عمودی داشتند، اما در شعر امروز مسائل زمینی مطرح میشن، اتفاقات و ارتباطات زمینی هستند، افقی هستند. شکهای من یقین تو را خورد میکنند، این بمب ها زمین تو را خورد میکنند، این زخم های آتش گرم جهنمی با مرده ام کمین تو را خورد میکنند، خود را به سطح فاجعه دیدن نمی شود، آینه عجین تو را خورد میکنند، این امت غریب اگرچه عجیب نیست، پیمان آخرین تو را خورد میکنند، چشمم کنار جسم تو پرتاب میشود، اعضای بهترین تو را خورد میکنند، با سینه فراخ به میدان کشیده ای، با آن فراخ این تو را خورد میکنند.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
د ورځې لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. په دې خپرونه کې راپورونه او همدارس د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي په کوټه کې د زابل ولایت د طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي، او په عین حال کې د بلوچستان یو ایالتي مقام ویلي چې د کوټې د هدفي وژنو او ناامنیو تر شا د بهرنیو استخباراتو او له هغې ډلې د هند د استخباراتي ادارې را لاس دی. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې